الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبارك على محمد وعلى محمد، وترحم على محمد وعلى محمد، وتحنن على محمد وعلى محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، فعال لما تريد، وأنت على كل شيء شهيد. خدمة همه الدوستان، سروران، ایام مبارک و سعید و بزرگ میلاد رسول اکرم را تبریک عرض میکنم. در مورد رسول اکرم خیلی زوایای مختلفی وجود داره که میشه کار کرد، از شأن و منزلت حضرت، جایگاه حضرت در نظام وجود، جایگاه حضرت در عالم قیامت، جایگاه حضرت در عالم انسانیت، آثار رسالت حضرت، سیره و روش حرکتی حضرت در جوانب مختلف، فردی، اجتماعی، خانوادگی، تبلیغی، شؤون قرآنی حضرت و توصیفات خداوند از حضرت، شرایط ظهور حضرت در چه موقعیتی ظاهر شدن و چه کردن، کارنامه شون، زوایای مختلفی خلاصه داره. شاید حدود 7-8 تا الان عرض کردم، 12 تا زاویه این هم هست. ما این هفته و هفته بعد یک اشاره‌ای به اینکه حضرت چه کار کردند و چه کار میتونستن انجام بدن و انجام دادند را تلفیقی از یک بحث تاریخی و کلامی خدمت دوستان عرض میکنم. عرض کردم میشه باز اون زوایا را با نگاه تاریخی نگاه کرد، نگاه اعتقادی، نگاه فلسفی، نگاه عرفانی، همه اینها قابل طرح، هر موضوعی از نگاه مختلف قابل طرح، با نگاه اخلاقی، اگر بخوایم به عنوان یک سوال فرض کنید امام زمان علیه السلام بخوان تشریف بیارن، الان هم دیگه چیزها این امکانات رسانه‌ای که خب دیگه پیام حضرت رو همونطور فی المجلس مخابره میکنه دیگه، بخوان 5 دقیقه 10 دقیقه با کل مردم دنیا صحبت کنن، چون امام زمان که فقط برای شیعه ها ظاهر نمیشن که، او بناست زمین را اصلاح کنه. خب ابتدا مثلا فرض میکنیم، حاضرین فرض میکنیم که اگر امام زمان تشریف بیارن چی میگن؟ به نظر شما توی صحبت 5 دقیقه‌ای که امام زمان الان با کل مردم زمین زنده و رو در رو میخوان صحبت کنن، به نظر شما چی بگن خوبه و چه میگوین؟ شما جای امام زمان بودین چی میگفتین؟ یک طور دیگه سوال را مطرح کنم، خوب روش فکر کنید و همین الان به خودتون جواب بدید. فرض میکنیم نبوت خاتمه پیدا نکرده بود، پیامبر بعدی قرار بود مثلا توی ژاپن بیاد، توی مثلا اتیوپی بیاد، توی آلمان بیاد، هر چه فرق نمی‌کنه. حالا اون پیامبر آمده و باز با امکانات امروز که میتونه با همه مردم مستقیم یا به صورت زنده صحبت کنه، به نظر شما چی میگی به مردم؟ گفت بسم الله من پیغمبرم، 4-5 دقیقه میخواد صحبت کنه. یک طور دیگه همین سوال رو مطرح کنم، فرض کنید که شما به عنوان مبلغ رفتین در یک شهر دور افتاده‌ای یا یک کشور دیگه‌ای و اونجا مردمش این ویژگی‌ها رو دارن، فقر بیداد میکنه، بعد قانون که اصلا نداره، هرکی زورش برسه بلکه بتونه ظلم میکنه، مشکلاتشون از همه لحاظ زیاده، امنیت نیست دیگه، وابستگی مطلق دارن، کسی امید تو مملکت نداره، نه امید به آیندهش داره، نه امید به وضع مالی زندگیش داره، نه امید به یک پیشرفتی داره، یک کشور عقب مونده، ظلم، ستم، بیداد، فقر، گرسنگی، گرفتاری های خانوادگی، فحشا، مثلا همجنس بازی، چه میدونم هم با اقسام فساد هم که هست. حالا شما میخواید تو اونجا با به عنوان یک مبلغ یک کار تبلیغی را شروع کنید، این مردم را نجات بدید. شما چی میگیم به اینا؟ به عنوان یک مصلح اجتماعی اصلا رفتیم، به عنوان یک مصلح بخواید خانواده هاشون رو، فقر رو، گرفتاری رو، بی داد رو، بی امنیتی رو، فساد رو، نابرابری رو، همه اینا هست دیگه، مشکلی نیست که اونجا نباشد. بخواید اونجا شما اصلاحات اجتماعی انجام بدید، از چه جایی شروع میکنید و رو چه چیزی تکیه بیشتر میکنید؟ این سوال را تو شرایطی که افراد ذهنشون به طور طبیعی تو بحث نبوت نبود، از یک مجموعه از رفقای حوزوی و دوستان فرهیخته سوال کردن. غالبشون از بحث رفاه و گفتن شکم گرسنه دین و ایمان نداره دیگه، اول بیایم اونجا یک سری اصلاحات اینجوری انجام بدیم، امنیت و رفاه و اصلاح بحث خانواده و مشکلات رفتاری اخلاقی، همه اینایی که بنده عرض کردم در شدیدترین حالتش رو اگر تصور کنیم میشه جامعه پیامبر. جامعه‌ای که پیامبر درش ظهور کردن از لحاظ فقر اینقدر شدید بود تو بعضیاشون که دیگه تحمل نداشتن، بچه خودشون از بین می‌بردن. مثل فرد بود چند سال پیش، 10-12 سال پیش تو کرج بچه های خودشون رو تبر کشت و باش مصاحبه که کردن گفت دیدم بچه هم دارن جلو چشم پرپر میشن، گفتم یه دفعه بکشم میشون به جای مرگ تدریجی. اینطوری بود، من را تقتل اولادکم من املاقن، دو جا این آیه رو داریم تو قرآن، یه جا میفهمد ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، که بعد میفهمد نحنو نرزقکم و ایاهو. یه جای دیگه میفهمد ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحنو نرزقهم و ایاکم. دادم تفاوت آیه رو متوجه شدیم؟ اونجایی که میفهمد که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اول میفهمد نحن نرزقکم، ما شما و آنها را روزی میدهیم. اونجایی که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم، از ترس فقر نکشید. این تو حیطه یک هنوز فقر کشنده دامنگیر اون خانواده نشده، ولی چون احتمال این فقر را میده، روند یک طور خشکسالیه، مثلا اوضاع احوال خرابه، اون وقت میگه اینا را نکشید، چرا که ما اونها را روزی میدیم و شما را. یکی میفهمم فلا تقتلوا اولادکم من املاق، املاق یعنی فقر خیلی شدید، فقری که فرد واقعا نور شب دیگه نداره، دو سه روز چیزی ندارن با خود. چون برای فقر در قرآن چند تا واژه داریم. بعد اونجایی که میفهمم فلا تقتلوا اولادکم من املاق میفهمم نحن نرزقکم و ایا. این یه نکته خیلی لطیف داره که فعلا کار نداره. قبل از این که یه وقتی بچه هاشون را چه پسر چه دختر اینقدر تحت فشار فقر بودن میکشتن، فقر که بود در نهایتش. اینا رو از یک طرف میگم، یه توضیح دیگه هم داره اون جامعه که ما تصور غلطی از اون جامعه رو که داریم بعد میگم اصلاح بکنیم شاید. دومین دیگه چی؟ امنیت که اصلا نبود. شعارشون این بود که مثلا من و برادر و پسر عموم با هم متحد میشیم برای غیرمون. منظور از پسر عموم یعنی هم قبیله ای، ما بچه های این قبیله و یکی یکیشون با یکی دیگه دعوا بشه همه میریزیم اون فرد رو مثلا میکشیم. انا علا اخی و انا و اخی علا ابن عمنا و انا و اخی و ابن عمی علا غیرنا. هیچ که پیدا نشه با برادرم درگیر میشه. این که از امنیتش. عدالت که نبود، نه در بین برده‌داری و اینها، نه در بین خانواده ها. زن به ارث میرن، یعنی یک فرد که مثلا 30 تا زن داشت، 30 تا زناش به ارث بین بچه هاش تقسیم میشد و هر کی اولین نفری بود که مثلا یک پوششی رو اون زن مینداخت مالک اون میشد. فحشا که فراوان بود، به طوری که خیلی از این افراد معروف بودن دیگه. بی جامعه نابرابر و طبقاتی که اصلا در نهایتش بود. ژن حرف میزد، نمیگن ما ژن مرغوبیم، اینطوری بود. قریش ژن مرغوب بود. ابو سفیان وقتی خلیفه اول آمد روی کار گفتش که این دردهاتی ها کن آمدن حاکم شدن، یا علی بیا با من بیعت، باید بیعت میکنم حق تو رو بگیر. چرا؟ چون ابو بکر از بنی تیم بود، از قریش نه. ژن بنی امیه دیگه ژن عالی بود. اگر کسی از بنی امیه می بود ولو به حرامزاده شرف داشت بر دیگران. این ابن زیاد وقتی که به 5 نفر استنادش داده بودن، زیاد را، زیاد ابن عبی، زیاد بچه پدرش، بعد وقتی که معاویه میخواست این رو به سمت خودش بکشونه که امیرالمومنین بهش تذکر دادن نرو به سمت معاویه، چون حضرت امیر ابن زیاد را حاکم همین قسمت های بصره و کوفه و تا همین عراق ایران قرار داده بودنش. بعد معاویه تو نامش نوشت که تو اصلا برادر منی. برای که اینو بچی نوشت، نه برای تحقیرش، برای که میگه تو ژن مرغوبی داری. دیگران رو آدم حساب نمی کرده. آزادی که خب مشخص بود نبود. امیدی تو اون جامعه نبود، اخلاق نبود، هیچی نبود. حالا اگر پیامبر هر کدوم از اینها را شعار میدادن، عده کثیری دنبالشون میافتادن. اگر پیامبر میگفتن از آزادی صحبت میفرمودن، برده ها، کسایی که ظلم بهشون شده بود، کسایی که به استضعاف کشیده شده بودن، دنبال حسد میافتادن. اگر رسول اکرم میامدن از عدالت صحبت میکردن، باز عده کثیری که ظلم و بیداد بر اونها اثر سوء گذاشته بود و زخمیشون کرده بود، همه دنبال پیامبر میافتادن به سرعت. اگر از امنیت صحبت میکردن، اونایی که خونه هاشون به تاراج رفته بود تو درگیری های قبیله‌ای چه و چه، اگر از رفاه، اگر از قانون، اگر از زن، اگر از خانواده، اگر از تدبیر، اگر از امید، اگر از اخلاق، اخلاق اجتماعی، قانونمندی، انضباط کاری، وجدان کاری، چه میدونم تکامل، هر چی از اینا نمیگفتن که تصور ما اینه که از اینجا شروع کنیم، میگیره فرق پیغمبر. اما پیامبر هیچ کدوم از اینها را به عنوان پیشانی دعوت و علم بیعت با خودشون مطرح نکرد، هیچ کدوم. برعکس یه چیزی گفتن که هیچ کس باشون همراه نشه، یک نفر همراه نشد. چون هم اون زنه و هم اون مرده، همون بردهه، همون برده داره، همون ظالمه، همون مظلومه، همون فرد تحت فقر و همون ثروتمنده، همه شون با یک چیز خو کرده بودن و اون شرک بود، بت‌ها. یادگار پدرانشون بود، عزیز بود براشون، مطلوب بود. اینقدر بت‌ها براشون عزیز بود که پاش بچه جگرگوشه خودش را قربانی میکرد دیگه. شما الان حاضر این بچه خودتون برای خدا قربانی کنید؟ تجربه فرمودی این گاهی وقتا آدم خجالت میشه. اون بت پرسته غیرتش نسبت به بتش از ما نسبت به خدای خودمون خیلی بیشتر بوده. قد خسر الذین و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم. شریکانی که برای خدا قرار داده بودن اینها براشون تزیین کرده بود که بچه هاشون رو به خاطر به پای اونها بکشن. تجربه فهمونی چی ها؟ اینقدر دوست داشتن بوتا. پیامبرم دست باشد دقیقه رو هم نه پیغمبر، نه من فقط، نه من بران گل عارض غزل سرایم و بس که اندلیب تو از هر طرف هزارانند. تمام انبیا حرف اول و آخرشون همین اعبد الله ما لکن من اله غیره فقط خدا، توحید. بعد میدونید این به چه قیمتی برای پیغمبر تمام شد؟ به این قیمت که 13 سال تو شهر خودشون که عزیز همه مردم، نور چشم همه بودن، امین مردم بود دیگه، محمد امین، الله وقتی که آقا رفتن طائف و برگشتن تو شهر جا نداشت، تو شهر خودش میتر بیم جان داشته، بس جانش خودش. بعد یک عده با پیغمبر مهاجرت کردن، تازه مردم مدینه خیلی آمدن همراهی کردن و خدا هم اونا رو شرافت داد و شهرشون از یثرب شد مدینه النبی. بعد از 15 سال این چند بار عرض کردم از بعثت گذشته کل یاران پیغمبر 500 نفر، بین 500 تا 600 نفر که عرض کردم جنگ قبل از جنگ بعد پیامبر شمردن مسلمان رو حدود 500 نفر بودن که 313 نفرشون آمدن تو جنگ بدر. تو این تاریخ روایات عام خیلی وارد شده و ما فکر میکنیم بدری ها خیلی آدم های بزرگی بودن. اتفاقا بدری ها خیلی آدم های پستی بودن، خیلی هاشون. بعد حالا بعد میگم چرا پونصد نفر بعد از چند سال؟ 15 سال بعد از این 500 نفر که گفتم خیلی هاشون، حد اقل نصفشون، ثلثشون منافق بودن. حدود 200 نفر منافق داشتیم، 200-300 نفر هم ضعیف الایمان. این که شما در روایات شنیدین ارتد در ناس بعد رسول الله الا سلاس او سب امثال اینها، مردم بعد پیغمبر مرتد شدن غیر از 3 نفر یا 7 نفر، مگه مردم منگل بودن که یه دفعه قدیر 120 هزار نفر صحابه داشته باشیم همه از یک کنار فراموش کنن، همه آلزایمر بگیرن؟ با عقل جور در میاد؟ جور در میاد؟ ما الان چند نفریم؟ 120 هزار نفر به 3 نفر یعنی چی؟ یعنی 1 به 40 هزار نفر. یعنی ما الان از اینجا 40 نفر باشیم، 100 برابر بشیم، 1 نفر تومون سالم باشه. درست فهمیدیم؟ واقعا با توی یعنی ما الان 40 نفر، 1 نفر، 1/100 ما الان، 1/100 یک آدم توی این مجموعه، 1/40 کدوم عقل اینو باور میکنه؟ یعنی مثلا بنده مثلا 40,000 شاگرد داشته باشم، 39,999 نفر منو قبول نداشته باشه، و پس چه شاگردی شو؟ 1 نفر واقعا قبول. البته واقعا هم همینطوره، الان ما این جمعی که الان هستیم خیلی هم مثلا جای جاش برسه قبول نداره، ولی دیگه نه 1/40 بگیم، 1%، 1% هم قبول داشته باشن خیلی خوبه. کدوم عقل این رو باور میکنه؟ تاریخ به ما غلط خورنده شده. به این جلو حالا اینا لازم که بعدن اینکه تذکر داده بشه. 99% ما کسایی که تاریخ مطالعه کردیم تلقی 100% غلط از تاریخ پیامبر اهل بیت داریم. 100% غلط. من قسم رو دست میزنم رو قرآن که از 100 نفر که مطالعه جدی تو تاریخ داشتن، 99 نفرشون تلقی 100% غلط نسبت به تاریخ دارن، چون تاریخ را بدون مبانی تاریخ خوندن. تاریخ همینجوری علمی نیست که بذاری جلوت بخونه. اتفاقا تاریخ یکی از علومی که 100% آدم رو گمراه میکنه. مثالاشو گفتم بعضا اینجا دیگه. خب میایم تو جنگ احد. پس بعد از 15 سال پیامبر چند تا یار دارن؟ 500 تا، حدود بگیم 600 تا، حدود 200 تاشون منافق هم. این همه آیات راجع به منافقین برای کی آمده؟ من همین یارا پیغمبرم دیگه. منافقان یعنی چی؟ اصلا تو دلشون فحش میدن به پیغمبر. این دیگه کیه بابا؟ آدم اصلا این. دویستاشون هم ضعیف الایمان هم که پیغمبر قبول ندارند اونطور که باید قبول داشته باشند. وقت قناعم دادن، تازه این که گفتم 200 تاشون ضعیف الایمان، خیلی دست و دل بازی کردن. وقت قناعم پخش کردن میگه که اعدل و ما عدلت، درست رفتار کن، درست رفتار نکردی، ظلم کردی تو. خیلی چیز دوری نیست ها، ما هم همینطوری جای جاش برسه. فکر نکنیم خودمونو خیلی باید بلی بدونیم. میاد تو جنگ حنین، تو جنگ حنین، حالا من به بدر میخوام برگردم. تو جنگ حنین خیلی زیاد بودن مسلمان ها، که قرآن میفهمد که وقتی به خودشون نگاه کردن، چون جنگ حنین بعد از فتح مکه بود دیگه، از مکه فقط چند هزار نفر آمدن، 8000 نفر فقط از مکه آمدن، از مدینه هم آمدن حدود 10 تا 12 هزار نفر آدم بود. تو این جنگ خود مسلمونا از کثرتشون به تعجب و ما چقدر زیادیم، بریم اینا بخوریم. رفتن جلو، یه شبیخون زدن، همشون فرار کرد. اصلا این آیاتش تو سوره توبه آدم میخواد بخونه، زار زار گریدن به حال پیغمبر. از اعجبت کم کسرت کم فلم تغنان کم من الله شیئا و زاغت علیکم الارض و بما رحبت. تو جنگ احد هم که چکار کردن به خاطر مال دنیا، این چه جور مسلمانیه که پیغمبر میگه آقا اینجا رو ترک نکن. میبینه او بردن، مثل تو صحنه جنگ مثلا این ماشین های تویوتا و چیو چیو، هر کی سوار بشه مال خودش شد دیگه، غنیمت دیگه. رفت سرمون بی کلاه مون، دویدن آمدن پایین. بعد بدو بدو فرار کردن همه. تازه تو این جنگ احد 1000 نفر آمدن، از این 1000 نفر 300 نفرشون برگشتن به حرف کی؟ به حرف عبدالله ابن ابی، رئیس منافقین. گفت بابا این آقا یه حرفی میزنه برای خودش، بریم بیرون مدینه بجنگیم، تو شهریم، زنا از اون بالا کمک میکنن، آتیش میزنن، جایی داریم، چه بچه. بعد 300 نفر از ثلث مردم که تو سپاه پیغمبر آمده بود، ثلث سپاهیان، نه ثلث مونده های تو شهر، که وقتی که اونایی که تو شهر موندن هم بهشون اضافه میکنیم بیش از ثلث میشن، که من گفتم 600 نفر بگین 200 نفرش منافق، اون ملاکش اینجا بود، ولی اگه بخوایم با واقع نگاه کنیم بیش از 200 نفرشون منافقن. بین حرف پیامبر و حرف عبدالله ابن ابی که به پیامبر توهین کرد تو این صحنه، حرف عبدالله ابن ابی را مسلمین 1/3شون ترجیح دادن و رفتن پی او و برگشتن، شد سپاه 700 نفر. این 700 نفر که موندن آمدن به خاطر دنیا طلبی اونجا رو ول کردن، اینا ریختن دوره، اینا محاصرهشون کردن. تا محاصره یک طوری شد که کار شدید شد، اینا چیکار کردن؟ فرار کردن. فرار با آبروریزی. یه بار دیگه عرض کردم، یه وقتی مثلا یواشکی یکی از مجلس میره بیرون، حوصله‌اش سر میره از منبر، میره اونجا مثلا به هوای چایی بریزه تو آشپزخونه، بعد از اون در میره، یه نفر چش تو چش میره، یه نفر میگه آقای فلانی وایسا کارت دارم، اصلا سرش میندازه پایین میره جلو. استسعدون ولا تلفون على احد و الرسول يدعوكم في اخراكم. داشتین از کوه بالا میرفتیم که یکی از این خلفای اسلام میگه من در بالا رفتن از کوه، الحمدلله از بز کوهی سریع تر بالا رفتم، از اون کوه بالا رفت برای فرار. به این کیفیت که پیغمبر میگه که وایس آقا بیا، صدا میزد پیغمبر، بله میگشتن نمید. کی مونده بود تو صحنه؟ 3-4 نفر. اون 3-4 نفر 3 نفرشون کشته شهید شدن، موند امیرالمومنین، یک پیغمبر، یک امیرالمومنین تو یک جنگ که اصلا تاریخ چیز عجیبیه. میگه 50 تا 50 تا به حضرت امیر حمله میکردن و بعد او حمله میکرد، میرفتن میزدشون، باز دوباره تموم نبودن که بعد از این که دندان مبارک پیامبر شکست، حضرت فرمودن که به فلاح نمیرسند قومی که پیغمبر خودشون رو مورد هجوم قرار بدن. بعد حضرت امیر اونجا وقتی پیغمبر این رو میفرمودن، حضرت مثل ابر بهار در تاریخ داره گریه میکردن. گریهشون از چی بود؟ 60 تا ضربه خورده بود حضرت، 60 تا. تو بعضی از تاریخ داره 90 تا. 90 تا فتیله کرده بودن تو بدن حضرت امیر. خون که بیرون میزد، از این که پانسمان فشاری نبود، یه چیزی مثل فتیله درست میکردن، میکردن تو اون سوراخی که ایجاد شده که خون بیرون نزن. که بعد وقتی که حضرت این رو میگفت، حضرت گریه میکرد از این که چرا من گذاشتم یه دونه سنگ لد بشه به دندان پیغمبر. این یعنی شاگرد، این یعنی شیعه، این یعنی پیرو، این یعنی مسلمان. 90 تا زخم خورده، ناراحتیش از این چرا سنگی از من رد شد. که وقتی که پیغمبر و حضرت زهرا آمدن اینجا، پیغمبر رو پانسمان کردن با حضرت امیر. وقتی که پانسمان تموم شد، حضرت از خان رفت که یه هفته افتاده بودن. بعضی از تواریخ داره تا یک ماه حضرت تو بستر. این هم از جنگ احد که همگی رفتن بالای کوه، کوهنوردی کردن. اینا مسلمان های ما هستن. توی اون یکی جنگ دیگر که شنیدیم، اینا یک طرفش بحث تعریف امیرالمؤمنینه، یک طرفش آبروزی صحابه است. وقتی که امر ابن عبدود رد شد از اون خنده، چی میگفت؟ حلم مبارز میگفت دیگه. بیاید میگفت من شما نمیگین احدل حسنه این است، یا منو میکشین پیروز میشین، یا مگه شما دنبال بهشت و حورون این اینا نبودین؟ با بسم الله بفرمایید. در تاریخ داره که سرشون کرده بودن تو پاشون، که اصلا سرشون بالا نیاد که بگه تو بیا اینجا بینم. تصویری که از مسلمین تو ذهن افراد شکل گرفته از یاران پیامبر تصویر صحیحی نیست. یک نفر نگفت من میرم یا رسول الله. من اقل قلیل بودن یاران پیامبر. این یک امر چیز قاعده است اصلا. اعمل و آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. یه وقتی مرحوم علامه تهرانی میفهمیدن من 400-500 نفر کسایی هستن شاگردن دوروبرم، بهشون دستور العمل میدن، ولی 3-4 نفر بیشتر ندارم. میایم تو جنگ تبوک دیگه نگم، صد و تا همین سال 18-19 بعثت، یعنی 20 سال بعد از بعثت که بشه مثلا سال 7-8 هجری، کل افراد مسلمان به 5000 نفر نمیرسه. کلش 120,000 نفر یک مشکلی داره تو فهمش، باید درست فهمید. برگردیم تو جنگ بدر. تو جنگ بدر چی بود داستانش؟ شما فکر میکنین جنگ بدریا مثل این افرادی بودن که ثبت نام میکردن برای جبهه ها، شناسنامه‌شون رو دستکاری میکردن که حتما برن جبهه؟ اصلا بدریا برای جنگ نیومده بودن. داستان از این قرار بود که اینا مهاجرین، خصوصا اینا که از چیز آمده بودن بیرون، از مکه آمده بودن بیرون، مثل چند تا نکته دیگه هم بگم از اون جاهلیتی که ما فکر میکنیم. شما فکر میکنیم مردم زمان جاهلی چه جاهلیتی داشتن؟ مقصود از جاهلیت چی بوده؟ مردم به نسبه متمدنی بودن دیگه، نبودن فکر میکنن نبودن؟ اولا این دختر کشی مال بعضی از قبائل و در عده قلیل بوده، نه همه. اگه همه دختر کشته بودن که نه مقطوع نسل شده بودن دیگه، چیزی نمونده بود که. این اول. ثانیاً مردمی بودن که بانک داشتن، یکی از شغل‌های رسمی اون وقت پول به پول چیز دادن بود، وام‌های همین بانکی، رباخوری‌های حرفه‌ای، یکی از شغل‌های رایج در عصر جاهلی بود. پس باید محاسباتی بلد باشن، ریاضیات داشته باشن، چک و سفته داشتن، رسیدهای خاص داشتن، صنعت توریسم داشتن. صنعت توریسم الان میگن مثلا باید تو هتل ها مثلا بعضی از قید و بند ها رو کنار بذاریم، طرف که میاد مشروب میخواد بخوره، مشروب های درجه 1 و 2 و 3 داشتن برای پذیرایی، چیزهای دیگه خلاف اخلاق داشتن که جزء تمدن امروز دیگه. هتل هایی که مدرنه در عالم امروز، این که پیامبر روی زمین میشستن یعنی چی؟ اگه همه رو زمین میشستن و غذا میخوردن که خب این سنت معنی، یعنی سنت معنی نداره ذکر باشه، یعنی در قبلش میزناخوری بوده دیگه قاعدتا. نه جامعه چیز لباسهای خاص داشتن، لباسهای بسیار ارزشمند داشتن، از دیبا لباس داشتن، تجارت خوبی داشتن. شعر و هنر درشون در اوج بوده. کدوم جاهلیت؟ اگر مقصود است تمدن اینهایی که ما الان تمدن میدونیم، اونا هم همون تمدن رو به اندازه خودشون داشتن. اما در جنگ بدر قرآن تذکرش را در چند جا میده، بیشترین جایی که تمرکز کرده در سوره انفاله. میفهمد که چی بود داستان بدر. داستان بدر اینجوری بود، هم ابتداش تخلف بود هم انتهاش تخلف بود از بدریون. این که تو روایات داره مثلا اصحاب بد، اینا یه مقدار دستبردهای اهل سنت عامه است، چون اونا صحابه رو مثل ستاره ها میدونند، بنابراین جایگاه یاران پیامبر خیلی بردن بالا. نه خیلی اینطور نیست، منافقاش که جای خودشون رو داشتن، صحابه دیگه هم همچی چیزی نبودن، آدم های خیلی علیه السلامی نبودن، معدودن توشون آدم های پاک خیلی ارزشمند. شاهدش بحث سقیفه دیگه، شاهد بهتر از این میخواییم؟ به همین خاطره که بعضی از نویسندگان شیعه گفتن پیامبر در دعوت شکست خورد، یه آدم شکست خورده بود. البته این حرف غلطیه، ولی باید تحلیل کرد. اون فرد به ظاهر کار نگاه کرد، بله به ظاهر واقعا پیامبر شکست خورد دیگه. پیامبری که دعوتش به اندازه 5 روز بعد از عمرش دوام پیدا نکرد، چون به چیزی بیش از ولایت که دیگه تاکید نکرد رسول اکرم، به 5 روز هم نه، بدتر از این جسد مبارک پیامبر رو دفن نکردن تا بذارن چیکار کنن، دنیا تقسیم کنن و عرف پیغمبر بزن زیر پاشون له کنن. 5 نفر در دفن پیامبر حضور داشتن، 5 نفر. بقیه دنبال کار دیگری بودند. اینه وضع صحابه رسول. خب مهاجرین وقتی که از شهر مکه فرار کردن با چه وضعیتی فرار کردن؟ اونا که نذاشتن مال و امکاناتشون رو چیز کنن ببرن، مالاشون رو مصادره کردن. همه اموال کسانی که به پیغمبر ایمان آورده بودن مصادره شد، کنیزاشون رو فروختن، خونهاشون رو فروختن، امکانات همه رو فروختن دیگه، مصادره مطلق کردن. همه اینا رو جمع کردن شد یک پول خیلی زیادی، مثلا مال 200-300 نفر بود دیگه، تمام اموال 300-400 نفر کمتر یا بیشتر حال یادم نیست، بین 200 نفر 100 نفر. بعد این اموال را، خب بزرگ اون مملکت کی بود؟ ابو سفیان، دست اون رسید. با اینها یک سرمایه درست کرد و رفت به تجارت به سمت شام. به این آقایان صحابه خبر دادن که مالتو میخوای یا نه، پولاتون فلانجاست، داره با یک کاروان تجاری میره، میخوایی به این شبیخون بزنیم بگیریم؟ گفتم بله که میخوایم. رفتن از مدینه بیرون به سمت این که بریزن سر این کاروان ابو سفیان، مال انبالشون رو برگردونن. انگیزشون چی بود؟ پولشون بود. رفتن که بجنگن، که ثبت نام باید جبهه نکرده بودن، رفتن به کاروان تجاری که یکی دوتا مثلا ممکنه همراه مثلا شمشیر زن داشته باشن حمله کنن. بعد به برکت این منافقین تو مدینه خبر دادن به کفار قریش، گفتن آقا این مسلمان ها 300-400 نفر دارن میان اون کاروان رو غارت کنن. بعد اینا هم چیکار کردن؟ ابو سفیان راه خودش رو که به سمت مکه داشت می آمد عوض کرد، از یه جای دیگه رفت. اینا هم آمده بودن دنبالش دیگه. از اون طرف ابو جهل با 1000 نفر آدم نظامی حرفه‌ای که اصلا شغل رسمی نظامی داشتن، آمد بین مدینه و شام حائل شد. یعنی اینا دیگه راه برگشت نداشتن، گیر افتاده بودن. قرآن اینجوری میگه، بفهمت که و از یعیدکم الله، اینجوری میگه کما اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، اینجوری خداوند تو را حکم کرد که از خونت بیرون بیای. برای چی؟ برای جهاد. و البته بسیاری از مؤمنین از این حکم پروردگار کراهت داشتن. مؤمن از حکم خدا کراهت داشت. شرح حال کیاست؟ مثلا که همون پیامبر آمدن تو جنگ بدر که تو روایات خیلی بهشون بها داده شده که کسی که فلان کار را بکنند مثل کسی که تو بدر همراه پیغمبر باشه، شرح حال قرآنیشون اینه. و از آیه بعدش یجادلونه که فی الحق بعد ما تبین، بعد از این که تو میگی حق برشون روشن کردی که حق چیه، درست چیه، غلط چیه، باز با تو جر و بحث دارن. آقا چرا اینجوری بریم؟ چرا فلان کار رو بکنیم؟ مگه ما از عهده برمیاییم؟ اینا یاران پیامبر بودن، ما هم چیم؟ مثلا یاران پیامبر. اینا نخ از ما پستر بودن، نه خیلی آدم های عجیب و غریب بودن. این شرح حال من و شمای مسلمان داره میگه، مش نمونه خروار رو داره عرض میکنه. یعنی فکر نکنیم ما این نیستیم، نه ما هم همینیم، موقعیتش پیش نیامده دیگه. اون کسی که وقتی که با پدرش یه بحثی میشه تو روی بابایش، تو روی مادرش، تو روی استادش وای میسته، با تو روی پدر پیغمبرم وای میسته. اصلا خداوند این اطاعت پذیری های بچه را نسبت به پدر مادر، همسر را نسبت به همسر شوهرش، شاگرد را نسبت به استادش، اصلا دقیقا برای همین قرار داده که تمرین تسلیم بکنند. کسی که اینجا تو این امور کوچولو تسلیم نمیشه، قطعا به پیغمبرم تسلیم نخواهد شد. این خیال راحت. یعنی خیلی کار عجیبی نکردن که با پیغمبر جر و بحث کردن. یجادلون که فی الحق بعد ما تبین که انما یساقون الى الموت، اینقدر چیز میکنن، جر و بحث میکنن، گویی که اصلا میگه آقا بریم بمیرین، بریم من شما رو به مذبح ببرم، گویی سوق داده میشن. هنوز جنگ برپا نشده خودش رو تو قتلگاه میبینه، میگه بابا اصلا معلومه که من با اینا به جنگم مردم، اصلا تو خودتو از مرده ها حساب کن دیگه. مثلا بنی اسرائیل وقتی که فرعون از پشت داشت میامد، حضرت گفت شبانه بیاین بریم دیگه از این مملکت بیرون، جلوشون دریا، پشت سرشون سپاه جرار فرعون. گفتن موسی بیچارمون کرد، دیدی ما رو به کشتن دادی، دیدی مردیم. اصلا تعبیر قرآن خیلی چیز عجیبه، میفهمد که قالو انا لمدرکون، تو این جمله سه تا تاکیده، بابا به حق و حقیقت، به خدا، اصلا به پیر، به پیغمبر که ما گرفته شد، ما الان تو چنگال فرعون، نمیفهمد ما را میگیرند، میگه ما اصلا گرفته شده هستیم، مثلا برو دیگه تمام، تو خودتو زیر الان تیکه تیکه کردن های فرعون ببین. حضرت میفهمن چیه؟ قال کلا ابدا. اونا سه تا تاکید گفتن، حضرت چهار تا تاکید میگن. ان معی ربی سیهدین. مشکل بنی اسرائیل چیه؟ ترسه؟ مشکلشون شرکه، مشکل من و شما شرکه، معیت خدا را نمیبینه. اینا هم گفتن که بله دیگه ما الان دیگه خودمون رو مرده جز اموات حساب میکنیم، کارتمون هم بریم چاپ کنیم. و هم ینظرون و از یعیدکم الله احد الطائفتین. خداوند وعده داده که بر یکی از این دوتا، یا اون کاروان تجاری یا بر اون گروه مبارزان جنگجویان قهار، خدا وعده شو داده به شما که پیروز بشین، ولی شما چی رو میخواین؟ میگین امکان نداره ما برای اون پیروز بشین، شما پول مفت میخواین. و تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکن، ببین خار تو پاتون نره، خلاصه اونی که خار نداره مال شما باشه. کاروان تجاری هم درگیری نداشت، چون جنگجو که نداشتن که، هم پول توش بود. اون سپاه کشتن بود و مردن و یساقون الی الموت، قبرستان. تعریف همونیم بچه آمدن به جنگ، به جنگ نیامده بودن که، دوست داشتن به کاروان تجاری رو بگیرن و بخورن. و یرید الله، شما اینو میخواستین، اما و یرید الله ان یحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافر، خدا میخواد بیخ کفر کنده بشه. شما دوست دارین به پولتون برسین، پول دار بشین، مشکلات زندگیتون مرتفع بشه، به یه جایی برسین، مدرس خوبی بشین، استاد عالی بشین، شرکت موفقی داشته باشین. شما دنبال این هست، خدای شما این هاست، خدای شما اون چیزی که تو ذهنتون زیاد باش اونس داریم، مطلوب شما اونه. لیحق الحق و یقتل الباطل ولو کره المجرمون، تا حق، خدا این رو میخواد، حق احقاق بشد و باطل احتال. تجربه فهمیدین چی شد؟ حالا سپاهیانی که اینجوری بودن، دنبال پول بودن، توشون منافقین هم بودن، توشون ضعیف الایمان ها هم بودن، چه و چه، حالا اگر مواجه بشن با یک سپاه 1000 نفری مجهز، چون حالا من یادم نیست دقیقا، ولی فکر کنم 15 تا این حدودا چیز داشتن، اسلحه داشتن، از این 300 نفر 15-16 نفرشون شمشیر داشتن، بقیه تو را مثلا از درخت چوبی کنده بودن اینجوری به جنگ. پیامبر اجاز کردن با هم حسابای ظاهری، با حسابای امکانات ظاهری نگاه کنیم، اجاز کردن در دو چند حیطه که من اجازهای پیامبر را اگر عمری باشه تو یک جلسه دیگه میگم خدمت. بعد اینا آمدن تو این صحنه، شما این سپاه رو با این ویژگی رو تصور کنین، مقابل اون سپاه قرار بگن چه کار میکنن؟ حتما فرار میکنن دیگه، کمان که تخطی های بعدی هم داشتن. خدا فرمود تا تو این جنگ حق ندارین اسیر بگیرین، ولی اسیر گرفتن، که بعد خدا توبیخشون کرد که ما قال للنبی والذین آمنوا معه ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. یه حق ندارن اسیر بگیرن تا اینکه زمین را از خون پر کنن. اللهم صل على محمد وعلى آله. بل ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، حق ندارد که اسیر بگیرن. 70 نفر تو بدر اینا اسیر گرفتن. چرا اسیر گرفتن؟ به خاطر که بعدن از اونا پول بگیرن. ما فهم حق نداشتین اسیر بگیرن. یه جا اینجا اسیر میگیرن برای پول، نمیکشن. یه جا مثل خالد ابن ولیدی میره میکشه و نباید میکش، که پیغمبر استغفار کردن و فرمودن که خدای تو میدانی که من به خالد نگفته بودم برن اونا رو بکشن. بعدم به حضرت امیر فرمودن شما برو دیه اون افراد رو بپرداز، به بعضیشون هم 2 برابر دیه دادن. بعد من چرا اسیر گرفتین؟ تریدون عرض دنیا، دنبال پول بودیم، دنبال ثروت بودیم. والله یرید الاخره، والله عزیز الحکیم. بعد آقایان مجبور شدن دیگه، چاره‌ای نداشت، سپاه جلوشونه که به جنگن. حالا با اون وضعیتی که اینا داشتن، با اون حقیقتی که درشون شکوفا نشده، که فکر میکنن بابا کار دست کیه؟ کار دست امکاناته. اونا که 1000 نفر آدم مثل آقای قاسم سلیمانی دارن، ما هم که 300 نفر آدم چیزی هستیم، زوار در رفتیم. بعد اونا امکانات، آخرین امکانات رو دارن، ما که 5-6 تا اسب داریم، 4-5 تا شتر داریم، چی داریم؟ برای کسی که کار را دست امکانات و نفرات میبینه، حتما تو این صحنه چه کار میکنه؟ همون کار جنگ احد را میکنه. تو جنگ احد هم اینا بودن که فرار کردن دیگه. چی شد تو بدر فرار نکردن؟ خیلی عجیبه ها، اتفاقا اولا بود که تو بدر فرار کنن. خدا میگه که من چندین معجزه نشون دادم به اینها که اینها چی بشن؟ اگفتین چی بشن؟ پیروز بشن؟ نه، چندین معجزه خداوند به اینها داد تا اینا موحد بشن، مسلمان های مشرک که من شما هم مثل اونا هستیم بشن موحد. شما به این افراد فرض کنید الان داعش برزه اینجا 10,000 نفر، ما هم اینجا چند نفریم؟ 200 نفر. اونا هم آخرین امکانات رو دارن. بعد یکی بگه آقا به خدا توکل کن برشون پیروز میشه، بگه برو مردی که فلان فلان شده مسخره کردی؟ ها، و کف الله المؤمنین القتال. کدوم یکی از ما این توحید را داریم؟ میگه برای جنگ خدا بسه، دیگه چیز دیگه نمیخواد. مثلا باور میکنیم؟ اینا هم همینطوری بود، اینا هم مثل ما باید فرار میکردن. بعد خدا هم فهمد که 4-5 تا معجزه ذکر میکنه که من اینا رو نگه داشتم، نه برای اینکه پیروز بشن، پیروزی فرعش بود، برای اینکه اینا از شرک تهوع آوری که بهش مبتلا بودن نجات پیدا کنن. 3-4 تاشو من نمیگم از این معجزات را، یکی دو تاشو عرض میکنم. یکیش این بود که قرآن میفهمد که و اذ خیلی این سوره انفال سوره تکان دهنده برای ما، حال ما خیلی خرابه بچه ها، خیلی هرچی نگاه میکنم آدم به حال خودش باید گریه کنه. بله، هی میگه و این تولو، وقتی برگشتیم فعلمو ان الله مولاکم، نبدم اگر و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این کار رو بکنید، چه کار کنید اینها. بعد میفهمد که از انتم بالعدوت الدنیا و هم بالعدوت القصبا و رکب و اسفل منکم، به ایناش کار نداریم، ولو تواعدتم لختلفتم فی المیاد. هی داریم میگه شما اهل پایداری نیستیم، مسلمان های به بدر آمده خیلی دلتون نیست. ولكن ليخزي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. بعد میفهمد که حالا من چیکار کردم، یکی از اون معجزات اینجاست. اذ یری که هم الله فی منامك قلیلا، خداوند اونا رو در خواب تو کم آورد تعدادشون رو. این کار ندارم، این یک جریانی برای پیامبر. ولو اراک هم کثیرن لفشلتم و لتنازعتم فی الامر، اگر اونها رو شما کثیر میدیدین، در جای دیگه داره که میفهمد و یقللکم فی اعینهم، اونها رو تو چشم شما کم آورد، شما رو هم تو چشم اونها چیکار کرد؟ کم نشون داد. یعنی اصلا خداوند تصرف کرده در باصره مسلمین و در باصره کفار که چه شده؟ مسلمونا 1000 تا رو 100 تا دیدن. ببینید وقتی که شما فرض کنید که 1000 نفر بیرون، 5000 نفر بیرون باشن، میگه ما که حریفشون نمیشیم، امکانات هم که دارن، اگر اونا رو یه دفعه یکی تصرف کنه تو چشم شما 300 نفر ببینید، ما هم 200 نفر دیگه میریم جلو دیگه، تشجیع میشن. از طرفی اونها هم و یقللکم فی اعینهم، شما هم تو چشم اونها کم آورد، یعنی شما که 300 نفر بودین شد 30 نفر. وقتی که 30 نفر شد، مثلا 1000 تا آدم جنگاور 30 تا آدم معمولی ابتدایی ببینن، میگن بابا اینا که اینا آمدن جنگ کنن، بیالا استراحت بکنیم، بعدم این دو تا میذاریم تو گوششون گریهشون در بره. ابو سفیان همینو گفت دیگه، گفت ما بریم دراز بکشیم تو این سایه همین برده ها رو دستشون رو باز کنیم برای اینا بی سرپا رو بگیرم بیارم بیدم. اونا در جنگ آوریشون چکار کردن؟ کوتاه آمدن، کم میدید چیزی نمیدید اصلا، کیسی نیستش که بخواهم باش بجنگیم. مثل اینکه مثلا شما یک کشتیگیر بخواد با یک بچه مثلا کشتی بگیره، زوری به خرج نمیده. از این طرف اینا تشجیع شدن. واقعا فکر واقعا اینا رو چند تا میدیدن؟ مثلا 100 تا 90 تا میدیدن. بعد از اون طرف فهمد که 1000 تا 3000 تا 5000 تا ملک هم فرستاد. این که چیز اینا که جنگاور نبودن، مثلا یکی اینجوری میزن به این وضع داد مثلا میخورد تو ملاج اون کفاره که خداوند فرمود که من شما رو به الف من الملائکه مردفین استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. بعدم جالبه صفاتی که برای ملائکه میاره صفات خاصیه. 1000 تا ملائکه منظم پشت سر هم، یعنی چی؟ بعد میفهمد که در سوره آل عمران به نظر میفهمد بعد به 3000 من الملائکه مسومین، ملائکه نشاندار. ملائکه نشاندار یعنی چی؟ نکته داره. بعد فقط به 5000 من الملائکه منزلین، 5000 ملائکه نازل کننده یا نازل شده. این یعنی چی؟ نکته داره. از طرفی پیامبر اکرم یه مقدار خاک برداشتن از رو زمین در ابتدای جنگ، اینجوری پرت کردن به طرف سپاه مقابل. فرمودن شاهت الوجوه، چهره ها سیاه بود، بعد زشت بود. این خاک به امر خدا به واسطه جبرئیل رفت تو چشم همه اینا، همه چشمشون میبانه نمیتونستن خوب ببینن. چرا خدا این کار رو کرد؟ بعد اینا فرار نکردن، چون تو خودشون میدیدن که بر اونا چیکار میکنن، غلبه میکنن. خداوند به اینها چند واحد عملی درس توحید داد که تو خدا را هیچ کاره میدیدی، برای خدا به اندازه یک لوجستیک بابا کار حساب باز کن. نادان. بعد که اخبار آمد 100 نفر نبودن 1000 نفر بودن، فهمیدن خدا چه کار کرده. خدا کار است تو این عالم. مشرکین عزیز، بعد میگه هدف این جنگ چی بود؟ رساندن شما به توحید. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. ما چرا حسد می‌ورزیم؟ چرا حسد می‌ورزیم؟ چون مشرکیم. چون اون آقا فکر می‌کنیم کمالی داره، کمالش رو هم استقلالاً از خودش می‌بینیم. چند تا شرک اینجا هست. بهش هست. اگه بدون مال خودش نیست. شما هیچ وقت به یک تحویلدار بانک حسودتون میشه که چقدر آقا پول زیر دستشه؟ اینا که دنیا طلبن به کیا حسادت میکنن؟ بگیم مال خودشه دیگه، استقلال میبینه. بعدم باز شرک دوم که خدا کاری نیست که به من اون را بده، خودم هم که در خودم نمیبینم این را برسم. چندین شرک ذیل هر صفت بد اخلاقی، چندین شرکه ذیل هر رفتار بد خانوادگی، چندین شرکه ذیل هر گناه، چندین شرک. ما یسر و سارق الا به هو مشرک. ما زن آزان الا و هو مشرک، ما یغذب و مغذبون به غیر الحق الا و هو مشرک. رسول اکرم که آمدن نه از عدالت اجتماعی در ابتدای کارشون صحبت کردن، نه از فلان نه از فلان، اینا همه روبناست، اینا چیزی نیستش که. مادر تمام گناهان، تمام انحرافات، تمام مشکلات اخلاقی، تمام مشکلات خانوادگی شرکه. زیربنای تمام، هیچ چیز بدون توحید اصلاح نمیشه و هیچ چیز با توحید خراب نمیمونه. همه جا شرک داریم ما. تجربه فهمیدین؟ ما گاهی وقتا بحثای اعتقادی را جزء بحثای مثلا همین دینشناسی چی رفقا فراوان انتقاد و اعتراض دارن که آقا این چه بحثی، این به درد چی میخوره، بیا خانواده بگو، بیا نمیدونم فلان بگو، مبتلا به ما ایناست. بابا خب تو نمیفهمی ریشه مشکلات چیه. یه بار بعضی از رفقا گفتن ما اگر جای ما الان نشسته بودیم، امیرالمومنین تو کوفه بودن، حضرت امیر را متهم می‌کردیم به نفهمی. آقا تو زمان شناس نیستی، تو مردم شناس نیستی. این شاهدش نهج البلاغه، 800 مورد از توحید توش صحبت شده. این نهج البلاغه مال 4 سال حکومت حضرت، چند تا خطبه داره؟ 240 تا. چند تا نامه داره؟ 67 80 تا. 320 تا کلام، 800 جا توش توحیده. بعدم چه توحیدی؟ این مخاطب شناس نبوده این آقا. چیزایی که علامه طباطبایی میگه من نمیفهمم. شما این نهج البلاغه توحیدشو بخونی ببین میفهمین. خیلی واسه که دور از وادی بوده. چهار باید درس مخاطب شناسی به امیرالمومنین باید درس بدیم. نه مخاطبشو میشناسه، نه در نظر میگیره، حرفای سنگین میزنه که همه چرت بزنن پای منبرش. نه میدانیم، نه به ندانسته خودمون یک کمی عدم اتکا به خرج میدیم. نه، همان که من توهم کردم همین حق است ولا غیر. این نهج البلاغه 90% اگر بگم توحیده خطا نگفتم، چون حتی بحثای اخلاقی و غیر اخلاقی هم که مطرح میکنه رفتاری همش رو دوخت و دوز کرده با توحید. مشکل مردم توحیده. مشکل مردم عقایدشونه. تو روبنا رو گرفتیم، خانه از پای بست ویران است، حاجه در بند نقش ایوان است. این خانواده در درست کنه. خودم یه رو نگاه میکردم که حضرت امیر اینا رو که گفتن، مثلا شما ببینیم اینو شما چی میفهمید ازش. اول دین معرفته از ابتدا الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته. فارسیشو بزنیم جلویمون نمیفهمیم. آقا حضرت علامه طباطبایی کتاب دارن علی و فلسفه الهی. تو این کتاب بعد از خطب تازه نهج البلاغه که همه صحبتهای حضرت تو دوران حکومتش نیست، بعضی از صحبتاشون، بعد تو این کتاب علی و فلسفه الهی میگن که هی خطب توحیدی رو خصوصا که مطرح میکنن میگن ما بیش از این چیزی نمیفهمیم، دستمون کوتاه. حالا شما ببینید تو مردم کوفه‌ای که مشکلشون چی بوده، پول پرستی و دنیا طلبی، مشکلشون اصلا چیزای دیگه است. اینا که مسلمان شدن لا اله الا الله رو میگن، اذان میگن، اقامه میگن، توحید دارن، که اینا چیه واسه شما میگین؟ بعد اونقدر مشکل که از هر 10 نفر یه نفر عالیش نمیشه، مخاطب نمیشناسه. یا علی، ما اگر بودیم حتما به امیرالمومنین اعتراض میکردیم. باشه فهمیدین؟ ملا یعدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم. بعد و دوری همتها درک نمی کنن اونو. یعنی چی؟ ولا یناله غوص الفتن، قواسی فتانت و زیرکی ها به اون نمی رسند. الذی لیس لصفته حد محدود، صفاتش حدی که اون را به حد بزند ندارد.
ولو نعت موجود، حضرت میخواد عبارت پردازی بکنه، ادبیات داره میگه نعت که همون صفته دیگه، نعت موجود با حد محدود چه فرق داره؟ وصف لیس لصفت، صفت همون نعت دیگه، نعت یعنی صفت دیگه. نه ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، وقتی ندارد که شمارش شدنی باشد. و اجل و پا، خب اجل همون هم وقت دیگه. فتر الخلائق به قدرته، بچه بچه کمال و تصدیق، کمال و اول و دین معرفت و ابتدای دین معرفت خداست. و کمال و معرفتهی از تصدیق و به، کمال معرفتش تصدیق به خداست. یعنی چی کمال معرفت تصدیق به خداست؟ خب معلومه اول معرفت که من شناختم خدا هست، تصدیقش میکنم دیگه خدا هست. این که کمال معرفت نیست. این تصدیق یعنی چی اینجا؟ و کمال و تصدیق بهی توحید، و نهایت تصدیق توحید. نه بابا ما از اول گفتیم خدا واحده، که این که ابتداست نه انتها. و کمال توحیده ای الاخلاص له، کمال توحیدش اخلاص برای خداست. و کمال الاخلاص له نفی و صفات هم بگه خدا صفت ندارد. او حالا چه دعوایی شده اینجا که بعضی گفتن منظور از این نفی صفات این است که تو بگوی صفت زائده بر ذات نداره، که به اعتقاد بنده این حرف غلطه اصلا، که عمدتا تو تفسیر این فقره میگن. نه حضرت میگه نفی صفات، اصلا صفت نداره خدا. ای پس والله و علیمون حکیمون اینا چیه؟ پس خود خدا میگه صفت داره، اما میگه نهایت شناخت خدا این که تو بگی خدا صفت نداره، نه که صفت زائد نداره، صفت نداره خدا، نفی صفت. اینا رو برای کی میگفتن؟ رو منبر کوفه برای آقایانی که پای منبرش چرت میزدن میگفته، نه برای رفقای طلبه. نمیدونم بخشناس بوده، دردشناس بوده، مخاطب شناس بوده یا نبوده، یا ما هستیم، ما امامیم اون مأمون، ما تعیین کننده ایم چی درسته چی غلطه. جاهلیت اولایی که پیامبر باش مبارزه کردن و ریشه تمام مشکلاته و اون ریشه در ما هم ریشه دوانده، شرک. که اگر شرک باشه هیچ چیزی درست نیست. و آنچه پیامبر آوردند و همه رو باش نورانی کردند توحیده، که هیچ چیزی بدون توحید سامان پیدا نمی کنه. وگرنه الان شما خیلی اخلاق معاشرت بهتر از ما این کفار بعضن دارن ندارن؟ اینا که میرن آلمان و سوئیس و اینا برمیگردن خیلی حرفای جالب دارن، مگه اونا دینشون اونجوری کرده؟ خب فطرت آدم داره، اینا فطرت سگم داره، به همه حیوانات درندن. شما این رفتارهای خیلی جالب و انسانی رو مگه تو حیوانات نمیبینید؟ وقتی که توحید مشکل داشته باشه شما همینا رو اصلاح کنید. اصلاح نشده به فرضم اصلاح شده باشه ارزش نداره. اصلاح نمیشه بدون توحید، هیچ چیز اصلاح نمیشه. اگر میشد باید از اونجا نقطه عظیمت و شروع تبلیغ پیامبر، چون اونا درد بالفعل محسوسشون بود دیگه، احساس نمی کردن که مشکل دارن در مورد خدا، احساس کردن در مورد فقرشون الان مشکل دارن، بچهشون رو دارن میکشن، ظلم بهشون داره میشه، قتل و غارت داره میشه. تجربه فرمودی پیامبر اکرم اعجاز توحید کرد، اجازه تو. الحمدلله.